ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید.
واکنش
روسیه سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل می‌دهد. وزیر خارجه روسیه برنامه دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی را غیر قابل قیاس با تهدیدهای کره شمالی خواند. و حسن خمینی می‌گوید بی‌تفاوتان دیروز کاتولیک‌تر از پاپ شدند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستک میگوید نخستین محموله سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل میدهد. آقای چمزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه 300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت، ارسال نخستین بخش از سامانه 300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد سامانه دفاع موشکی 300 را در اختیار ایران قرار داد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد، امری که موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار را در اختیار ایران قرار ندهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که برنامه سامانه دفاع موشکی این کشور در کره جنوبی با ابعاد تهدید کره شمالی متناسب نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با انتقاد از ایالات متحده گفت که نباید پشت تهدیدهای کره شمالی مخفی شد. وزیر خارجه روسیه افزود حجم برنامه‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا به گفته او از هر تهدید قابل تصوری از جانب کره شمالی فراتر است. سرگئی لاوروف که در یک نشست خبری بعد از دیدار با همتای چینی خود سخن می‌گفت، افزود مواضع مسکو و پکن درباره این موضوع یکسان نیست. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره آغاز کردند. دو روز بعد یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا گفت سه فروند از بمب افکن‌های اتمی فوق پیشرفته آن کشور به منطقه آسیا اقیانوس آرام می‌روند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم به مقام‌های آن کشور دستور داد خود را برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید آماده کنند. اما در ایران حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از کسانی که مسلمانان بعد فتح و بی‌تفاوتان دوران مبارزه نامید به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خمینی در دیدار با جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق در تهران گفت کسانی برای چیدن مهره‌های خود به مجموعه نظام وارد شدند. حسن خمینی بدون نام بردن از کسی از افرادی گفت که در دوران مبارزات انقلاب به گفته او بی تفاوت بودند یا طعنه می زدند، اما امروز انقلابی تر از دیگران و کاتولیک تر از پاپ شدند. نوه رهبر انقلاب سال 57 یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بود که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. حسن خمینی پیشتر گفته بود از اینکه فقهای شورای نگهبان نتوانستند صلاحیت علمیش را احراز کنند، او و بسیاری دیگر متعجب شدند. به گفته حسن خمینی، بزرگان و مراجع و استادان حوزه علمی قم نسبت به صلاحیت علمی او شهادت دادند و ده‌ها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز زمیمه پرونده‌اش بوده است. با این حال، شورای نگهبان برخلاف انتظار صلاحیت او را احراز نکرده است. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. گزارش به دنبال آزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران در دو روز گذشته، دولت آمریکا از بررسی این موضوع در واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که اگر این آزمایش نقض قطعنامه شورای امنیت باشد، آمریکا با آن پاسخی مناسب خواهد داد. وزارت خارجه ایران میگوید رزمایش موشکی سپاه پاسداران برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نکرده است. همزمان شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
واکنش مقام‌های ایران و آمریکا به رزمایش موشکی سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد و در حالی که واشنگتن می‌گوید به این رزمایش واکنش نشان خواهد داد، تهران اعلام کرده است که این آزمایش موشکی مغایرتی با برجام ندارد. و حالا در شرایطی که می‌رفت تا روابط ایران و غرب بهبود یابد، این رزمایش با واکنش گسترده مقام‌های آمریکایی و جمهوری‌خواهان این کشور مواجه شده است. مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی رادیو فردا، در پاسخ به این پرسش که سپاه پاسداران با شلیک این موشک‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند، می‌گوید:
راهبرد آقای خامنه‌ای و سپاه اینه که چالش با آمریکا را ادامه بدند علی‌رغم توافق هسته‌ای. در سطح منطقه‌ای می‌خوان به عربستان و اسرائیل اعلام کنند که اگر با ایران دچار چالش بیشتر بشن، ایران توانایی نظامی داره که با اونها برخورد بکنه. در سطح ملی به نظرم بعد از توافق هسته‌ای دنبال این هستن که بگن سپاه و آقای خامنه‌ای بیشتر از دولت حسن روحانی در تعیین معادلات داخلی و خارجی نقش داره و در سطح سازمانی هم سپاه میخواد دوباره نقشش رو بعد از انتخابات که تا حدی تضعیف شده بود چون فرسته مورد حمایتش رأی نیاورده بودن دوباره بازسازی کنه.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید رزمایش اخیر سپاه پاسداران مغایرتی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد. این موضع‌گیری وزارت خارجه ایران واکنشی است به اظهارات برخی از مقام‌های آمریکا که طی دو روز اخیر از رزمایش موشکی سپاه انتقاد کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، معتقد است که این رزمایش به دور تازه‌ای از تنش‌ها در روابط ایران و آمریکا منجر خواهد شد.
در زمان حاضر که کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه دموکرات دائما از مسئله ایران به عنوان مسئله‌ای یاد می‌کنن که چنین و چنان خواهند کرد، من فرضم بر این است که یک اراده‌ای در ایران وجود داره که این تنش رو افزایش بده. اگر که این جریان ادامه پیدا بکنه، به خصوص احتمال این که جمهوری خواهان یک دست بالایی پیدا کنند در مورد قرارداد برجام، احتمال میدم که باز یک سری تحریم ها و یک سری مشکلاتی ایجاد بشه در روابط دو کشور.
در حالی که وزارت خارجه ایران میگوید رزمایش موشکی سپاه پاسداران قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی کند، وزارت خارجه آمریکا از بررسی این موضوع در واشنگتن خبر داده و اعلام کرده است در صورتی که انجام این آزمایش ها مغایرتی با برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت داشته باشد، پرونده موشکی ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، اظهارات مقام‌های آمریکایی را در این باره سیاسی و فاقد پایه حقوقی می‌داند.
در مورد آزمایش‌های موشکی فقط دو قطعنامه شورای امنیت مربوط به ایران میشه. قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید، شورای امنیت یک قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد، البته از زمان اجرایی شدن برجام. بنابراین قطعنامه اولیه که ایران رو ممنوع کرده بود در مورد آزمایش موشکی دیگه جاری نیست. در این قطعنامه جدید یک زمینه‌ای هست و در اون زمینه البته ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است. به همین دلیل برداشت حقوقی من این است که در حال حاضر هیچ منعی از جانب قطعنامه شورای امنیت در مورد عملکرد موشک ایران وجود نداره. این تعبیر مقامات آمریکایی به نظر من یه تعبیر سیاسی است ولی پایه حقوقی نداره.
سپاه پاسداران در مانوری به نام اقتدار ولایت طی دو روز متوالی چندین موشک دوربرد شلیک کرد. موشک هایی که به گفته علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شدند. آمریکا تهدید ایران علیه اسرائیل را محکوم کرده است و موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، هم در مصاحبه با رادیوی این کشور گفته که این آزمایش‌ها نشان دهنده ادامه ستیزه‌جویی ایران پس از اجرای توافق اتمی است. خبرگزاری فارس گزارش داد که روی برخی از این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. جمله‌ای که طی سال‌های اخیر بارها از زبان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده شده است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد و امروز جمعه ساعت 6 عصر با همین موضوع منتظرتون هستیم.
خدمت و خیانت، تجارت و اختلاس، حلال اقتصادی و مفسد فلارض. این مفاهیم برای او در طول چند سال کوتاه در هم آمیخت تا دست آخر در هفته گذشته حکم اعدامش در دادگاه بدوی تایید بشه. شما درباره حکم اعدام بابک زنجانی چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
پس فراموش نکنید امروز جمعه ساعت 6 عصر. اما روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را به صفر رساند و اعلام کرد حجم خرید اوراق قرضه را تا 80 میلیارد یورو در ماه افزایش خواهد داد. این تصمیم شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ تورم که در 3 سال گذشته روندی نزولی را طی کرده اتخاذ شده است. بانک مرکزی اروپا تا کنون بیش از 700 میلیارد یورو از اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه پولی یورو را خریداری کرده، ولی گفته می شود این اقدام سبب بالا رفتن نرخ تورم و رشد آهنگ اقتصادی اروپا نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش حجم خرید اوراق قرضه، جهشی موقتی در بازار سهام و نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا ایجاد کرد. با تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی به 0.4% کاهش یافت و نرخ بهره میان بانکی هم به صفر رسید. در این حال، شورای سیاست‌گذاری این نهاد مالی اروپا تصمیم گرفت با افزایش 20 میلیارد یورویی حجم خرید اوراق قرضه را به 80 میلیارد یورو در ماه برساند. در نخستین ساعت اعلام این خبر، بیشتر بازارهای بورس در فرانکفورت، لندن، زوریخ و پاریس شاهد 2-3% جهش ارزش بودند. اما این روند در ساعت پایانی بازارهای بورس اروپا ادامه نیافت. تصمیم بانک مرکزی اروپا برای پایین آوردن نرخ بهره و خرید مقدار بیشتری از اوراق قرضه تلاشی است برای بالا بردن نرخ تورم که به نزدیک 0% رسیده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، هنگام اعلام تصمیم روز پنجشنبه شورای سیاست‌گذاری بزرگترین نهاد مالی اروپا گفت:
شورای سیاست‌گذاری بانک تصمیم گرفت مجموعه‌ای از سیاست‌های اضطراری را در راستای اجرای هدفش که تثبیت قیمت‌هاست به اجرا بگذارد. این بسته مالی فراگیر برای سهل‌تر کردن شرایط اعطای وام تنظیم شده تا بتواند با آهنگ رشد اقتصادی اروپا و تسریع افزایش نرخ تورم در حول و حوش 2% کمک
کند. آقای دراگی در کنفرانس خبری خود همچنین گفت شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا پیشبینی می کند نرخ بهره تا مدتی در سطح کنونی و یا حتی پایین تر بماند. به گفته او، نرخ تورم در ماه‌های آینده به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و در اواخر سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا پیشبینی خود از نرخ تورم 1% در سال جاری را به 0.1% کاهش داده است. آقای دراگی در این حال تأکید کرده است که از این پس برای سرعت بخشیدن به گردش پول در حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا بدهی بانک‌های بزرگ و سهام شرکت‌هایی را که در رشد آهنگ اقتصادی و دادن وام به مصرف کنندگان نقش دارند، خریداری خواهد کرد. در روزهای آینده، بانک‌های مرکزی آمریکا، ژاپن، بریتانیا و سوئیس هم نشست‌هایی برای ارزیابی اقتصاد کشورشان و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره برگزار خواهند کرد.
کودکان کار در روزهای آخر سال، بچه‌های کار در روزهای آخر اسفند باید بیشتر کار کنند چون میخوان بیشتر پول در بیارن. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنم به مشکلات بچه‌های کار، اون هم به بهانه رسیدن سال نو و کار بیشتر اونها در این روزهای آخر سال. با من و این برنامه همراه باشید.
از همراهیتون سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.